پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با گرمترین درودها از فاصله‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر گوشه و کنار این گیتی پهناور که شنونده برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست هستید، خوش و خرم باشید و اوقاتتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه‌های پیام دوست امروز دوشنبه 4 شهریور ماه از تابستان 1398 خورشیدی برابر با 26 ماه اوت 2019 میلادی رو تقدیم شما می‌کنیم. برنامه‌های این روزها به یاد تو، نمایش تاریخ به روایت مورخ و گزیده‌های از یک سخنرانی بخش‌های این پیام دوست خواهند بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. تماس با ما رو هم فراموش نکنید، چون ما همیشه منتظر پیام‌های شما هستیم. مطمئن باشید که نظرها و پیشنهادها و پرسش‌ها و انتقادهای شما رو ارج می‌نهیم و تا حد امکان اونها رو در برنامه‌ها منعکس خواهیم کرد. اطلاعات راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. ضمناً یادآوری کنم که برنامه‌های رادیو پیام دوست رو شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی زیر اسم Persian BMS دنبال کنید. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. و ما این روزها با مروری بر گزارش اخیر سایت خبری هرانا یادی می‌کنیم از تعداد دیگری از شهروندان ایران زمین، از معلمان و فرهنگیانی که به خاطر فعالیت‌های مدنی و صنفی خود بازداشت و زندانی شدند. به یاد هوشنگ کوشکی، هاشم خواستار، جواد لعل محمدی و محمد حسین سپهری. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارش اخیر خود در مورد بیانیه جمعی از معلمان در اعتراض به بازداشت 40 فعال صنفی معلمان می نویسد: جمعی از معلمین و فعالین صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت 4 تن از همکاران خود به نامهای هوشنگ کوشکی، هاشم خواستار، جواد لعل محمدی و محمد حسین سپهری، خواهان آزادی بی قید و شرط تمام معلمان، فعالین زنان، کارگران، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی شدند. در این گزارش آمده است که روز یک شنبه 27 مرداد ماه 98 خورشیدی 111 تن از معلمین و فعالان صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط همکاران بازداشت شده خود شدند. در بخش‌هایی از این بیانیه که در گزارش هرانا منتشر شده می‌خوانیم، در حالی که تعدادی از معلمان عدالت‌خواه به جرم مطالبه‌گری و حق‌طلبی در زندان هستند و این روزها شاهد احضار و پرونده‌سازی برای فعالان صنفی توسط اطلاعات و اطلاعات سپاه هستیم و هیئت‌های تخلف اداری زمینه‌ساز سرکوب معلمان هستند، طی روزهای گذشته شاهد دور جدیدی از سرکوب فرهنگیان به خاطر فعالیت مدنی بودیم. این بیانیه ادامه می‌دهد: نزدیک به یک ماه از بازداشت غیرقانونی همکارمان هوشنگ کوشکی در معمولان لرستان می‌گذرد و حالا آموزش و پرورش به قطع حقوق این معلم زندانی اقدام نموده است. در اقدامی دیگر، روز یک شنبه 20 مرداد ماه، هاشم خواستار، معلم و فعال صنفی برجسته، به همراه تعدادی از فعالان مدنی به خاطر شرکت در یک تجمع مسالمت‌آمیز دستگیر شدند. علاوه بر وی، جواد لعل محمدی و محمد حسین سپهری از دیگر فرهنگیان بازداشتی در تجمع مشهد هستند. در این بیانیه آمده است: ما امضا کنندگان به عنوان جمعی از معلمان آزادی خواه و عدالت طلب، بازداشت و حبس همکاران خود و فعالان مدنی را محکوم می کنیم. ما باور داریم تحصن، تجمع، اعتصاب و هر شکلی از اعتراض مدنی حق مسلم تمام شهروندان است و بخشی از آزادی های اجتماعی و حقوق شهروندی است. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان، زنان، کارگران و دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی از زندان هستیم که در یک روند ناعادلانه محاکمه و زندانی شدند. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار.
شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می بافه نباید رو حسیر باشه. اگرچه سختی از انسان یه کوه درد می سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه. شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید. در این ساعت از شما دعوت می‌کنم با گروه نمایش رادیو پیام دوست و نمایش تازه‌ای از مجموعه تاریخ به روایت مورخ همراه باشید.
تاریخ به روایت مورخ.
من کتاب تاریخ نبیل رو از ترنم دوستم گرفتم که بخونم. این کتاب یه قسمت از تاریخ ایرانه که تا حالا نشنیده بودم. کتابو که باز کردم، خود نبیل که اونو نوشته شروع کرد با من حرف زدن. خیلی عجیب بود، ولی خیلی هم برام جالب بود. این تاریخ یه بخش از
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
فصل دوم.
خب بگو، تعریف کن. گفتی به غیر از شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشدی کسای دیگه هم بودن که به نزدیک بودن ظهور موعود بشارت میدادن تو خیلی از شهرها و روستاهای ایران، حتی کشورهای دیگه. منظورت کشورهای اسلامی بود؟
نه، حتی تو کشورهای مسیح و بین مسیحا هم یه عده پیدا شدن که میگفتن بازگشت دوباره مسیح نزدیکه.
نمیفهمم، یعنی چی؟
آخه مسئله اینه که فقط تو اسلام نیست که مردم منتظر ظهور مهدی و رجعت حسینی هستن. این تو ادیان دیگه هم هست. مسیحی‌ها، یهودی‌ها، زرتشتی‌ها، حتی هندوها و بودایی‌ها منتظر دو ظهورن. منتها اونا نمیگن ظهور مهدی و رجعت حسینی. اسمای دیگه ای دارن. اسمایی که تو آثار مقدسشون هم هست.
یعنی میخوای بگی اینا هم شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشدی خودشونو داشتن که به نزدیک بودن ظهور حضرت بابا و حضرت بهاءالله بشارت میدادن؟
درست فهمیدی. اونا هم شیخ احمد خودشونو داشتن. یه نویسنده‌ای به اسم ادوین فروم لیروی 4 جلد کتاب نوشته و نشون داده که در اوائل قرن 19 هم در همه سرزمین‌های عالم و در میون همه ادیان انتظار ظهور دوباره الهی خیلی شدید بوده که اوجش در سال 1844 بوده.
1844؟ همون سالی که حضرت باب گفتن که کی هستن؟
خیلی جالبه ها.
گفتی اسم این نویسنده چی بود؟
ادوین فروم لیروی. اسم کتابش هم دیشب نوشتم که بهت بگم. اینجاست. The Prophetic Faith of Our Fathers.
یعنی چی؟
یعنی ایمان پیشگویانه پدران ما، یا ایمان به پیشگویی در پدران ما. به فارسی که ترجمه نشده. بابام گفت باید فارسیش یه همچی چیزی باشه.
چقدر جالب. بقیهشون هم بگو.
اسم همشون که یادم نمونده. خیلی هستن. اما جالبه که همشون یا به تاریخ 1844 اشاره میکنن یا میگن این ظهور بین سالهای صورت میگیره که این سالم توش هست. مثلا بین 1843 تا 1849 یا بین 1844 تا 1850 و اینجوری. یکیشون هم که کشیش بوده و همه جا سفر میکرده. حتی به کنگره آمریکا هم میره و بشارت به نزدیک بودن ظهور حضرت مسیح میده.
خیلی عجیبه. من تا حالا نمیدونستم که بقیه دینا منتظر ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله بودن.
تو همه کتابای مقدسه به ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله بشارت داده شده. البته به اسمای مختلف. هر دینی به اسمی. اما همه منتظر دو ظهور پیاپی الهی در زمانی که اسمشو آخر زمان گذاشته بودن.
این کسایی که میگی حتما از روی همین بشارات فهمیدن که زمان این ظهورای الهی کیه؟
بله دیگه، اونا مثل شیخ احمد احسایی با خوندن و بررسی بشاراتی که تو کتابای مقدسشون و به خصوص انجیل بوده فهمیدن که ظهور حضرت باب نزدیکه. جالبه که یکیشون، اسم این یکی یادم موند، ادوارد ایروینگ، که خیلی هم آدم دانشمندی بوده. چقدر کتاب نوشته. به نزدیک بودن ظهور حضرت مسیح بشارت میداد و میگفته مسیح نه اونطور که مردم فکر میکنن از آسمون و سوار بر ابر، بلکه مثل دزدی در شب ظاهر میشه.
مثل دزد؟ حالا چرا مثل دزد؟
این تو انجیل هست که حضرت مسیح مثل دزدی در شب برمیگرده. یعنی هیچ کس متوجه اومدنش نمیشه.
آها، از این نظر.
حالا گوش کن. ایروینگ طرفدارای زیادی پیدا میکنه که به سرپرستی اون به مطالعه دقیق کتاب مقدس و پیشگویی‌هایی که توش بوده میپردازن و آخرش نتیجه میگیرن که مسیح در فاصله بین سالهای 1844 تا 1847 یا حداکثر بین سالهای 1864 تا 1868 ظهور میکنه.
که همون 1844 درست بوده.
نه، هر دوش درست بوده. حضرت بهاءالله در سال 1863 رسالت خودشون رو آشکار میکنن.
وای، چه جالب. یعنی اینا هر دو تاریخ رو پیدا کرده بودن.
دقیقاً. اما هنوز از اینا جالبتر ویلیام میلر بوده. میلر به پیشگویی‌های مربوط به ظهور دوباره حضرت مسیح خیلی علاقه داشته. 2 سال تموم روز و شب کتاب مقدس رو مطالعه کرده بوده. میلر هیچ جا از مطالعاتش صحبت نمی‌کرده تا اینکه یه روز که کشیش کلیساشون غایب بوده ازش میخوان که به جای کشیش وعظ کنه و اونم صحبت میکنه و از بازگشت دوباره مسیح و تحقیقاتش حرف میزنه. صحبتهای میلر با استقبال زیادی روبرو میشه. همه میخواستن در این باره باهاشون صحبت کنه و خلاصه به جای مختلف سفر میکرده و درباره نزدیک بودن ظهور حضرت مسیح سخنرانی میکرده. میلر کم کم پیروان زیادی پیدا میکنه و نهضتی به اسم نهضت ادونتیست ها شکل میگیره.
کلیسای ادونتیست رو قبلا شنیدم. خیلی تو این کتابا هست. یعنی همینه که تو میگی؟
آره دیگه همینه. حالا اینو بشنو. میلر میگفت بازگشت مسیح مسلماً در فاصله بین بهار 1843 تا بهار 1844 رخ میده. فکرشو بکن. حضرت باب خرداد 1844 بود که اظهار امر کردن.
یعنی اینقدر دقیق فهمیده بود؟
به خاطر همینم میلر و پیروانش رو از کلیسا بیرون میکنن. میلر بیچاره هم خسته و پژمرده چند سال بعد از ظهور حضرت باب از دنیا میره بدون اینکه خودش یا هیچ کدوم از پیروانش بفهمن اون چیزی که منتظرش بودن اتفاق افتاده.
آخه چرا؟ چرا نمیفهمن؟
نمیدونم. اما خب چطوری باید میفهمیدن؟ اونا غرب بودن و ظهور حضرت بابم در شرق رخ داده بود. تو روزنامه هم که تیتر نزده بودن. از کجا باید میفهمیدن؟
یه معلمی داریم همیشه میگه گشتن مهم نیست. مهم اینه که بدونین دنبال چی باید بگردین. اگه ندونین دقیقاً دنبال چی میگردین هیچ وقت پیداش نمیکنین.
مامانم هر وقت میگه برو فلان چیزو بیار و پیدا نمیکنم همینو بهم میگه. میگه نمیفهمم شما بچه‌ها وقتی میرین یه چیزی بیارین دنبال چی میگردین؟
حیف. میلر و دوستاشم نفهمیدن دنبال چی بگردن. اونا که میدونستن مسیح بی سر و صدا برمیگرده مثل دزدی در شب.
البته اینو ایروینگ فهمیده بود. شاید میلری ها منتظر یه اتفاق خارق‌العاده و مثلا یه درخشش شدید در آسمون بودن. به هر حال حیف. البته بعدش بعضی از ادونتیست ها باهایی شدن. اما بقیهشون هنوز منتظر ظهور دوباره مسیح است.
جناب نبیل، الله و ابها، بیاین که امروز وارد قسمت جالب ماجرا میشیم. اونجایی که ملا حسین وارد تاریخ میشه.
الله و ابها دخترم. بله، شیخ احمد احزایی همانطور که گفتیم شاگردانش را به سید کاظم رشدی سپرد و به مکه و مدینه رفت و در آنجا وفات کرد.
سید کاظم رشدی را هم با دشمنا و حسودایی که دوروبرش را گرفته بودن تنها گذاشت.
بله، سید کاظم رشدی تصمیم گرفت حمایت چند نفر از علمای بزرگ ایران را جلب کند.
برای این کارم ملا حسین را انتخاب کرد. ملا حسین اول به اصفهان رفت به دیدار سید محمد باقر رشدی. حالا چرا سید محمد باقر رشدی؟ چون همشهری خودش بود؟
چون سید باقر رشدی از قبل ارادتی به سید احمد احسایی داشت و از شیخیه به حساب می آمد. اما مدتی بود دست از حمایت برداشته بود. سید کاظم ملا حسین را فرستاد که ابهامات او را برطرف و حمایت دوباره او را جلب کند.
خوب کسی را هم انتخاب کرده بود. ملا حسین همین که به اصفهان رسید یه راست به کلاس سید محمد باقر رفت.
کلاس؟
مجلس درس، ببخشید. ما میگیم کلاس. رفت تو مجلس درس سید محمد باقر رشدی و ازش خواست که به حرفاش گوش بده. سید محمد باقر هم که از شجاعت ملا حسین خوشش اومده بود کلاسش رو تعطیل کرد تا ببینه ملا حسین چی میخواد بگه. بعدم صحبت کردن دیگه.
بله، سید محمد باقر فرستاد کتابهای شیخ احمد احزایی و سید کاظم رشدی را بیاورند و مسائلی را که باعث شک و تردید او شده بود مطرح کرد.
ملا حسینم که قربونش برم نه خستگی میفهمید و نه کم می آورد. همه سوالا رو یکی یکی جواب داد. حتی شاگرده سید محمد باقر که اولش ملا حسینو که تازه از سفر رسیده بود و لباسای مرتبی تنش نبود مسخره میکردن، محو صحبتاش شدن.
بله، سرانجام سید محمد باقر رساله مفصلی درباره درستی اندیشه های شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشدی نوشت و از ملا حسین نیز تمجید و تحسین بسیاری کرد و ضمن عذرخواهی از رفتار گذشته قول داد تا در آینده جبران کند.
سید محمد باقر اونقدر از ملا حسین خوشش اومده بود که حتی میخواست یه پولی هم برای خرج سفر به ملا حسین بده که ملا حسین قبول نکرد و گفت من این کارو برای اجر و مزد نکردم. بعدش ملا حسین چیکار کرد؟
ملا حسین بعد از اینکه این ماموریت را به پایان رساند، مطابق آنچه که سید کاظم از او خواسته بود، تصمیم گرفت تا به مشهد برود و ماموریت دوم خود را هم انجام دهد.
اینم بگین که وقتی نامه ملا حسین و سید محمد باقر رشدی به سید کاظم رسید، چقدر خوشحال شد و اون نامه ها رو برای همه خوند.
البته نامه ای هم به ملا حسین نوشته و از او تقدیر و تشکر کرده بود که آن را هم برای شاگردانش خواند.
راست میگین، اونقدر تعریف کرده بود که بعضیا فکر کردن موعودی که سید کاظم میگه همون ملا حسین بشرویه‌ایه.
بله، آن نامه طوری نوشته شده بود که معلوم بود که دیگر استاد شاگرد محبوبش را در این عالم نخواهد دید. باری سید کاظم میکوشید پرده خرافات و اوهام را کنار بزند و مردم را برای ظهور موعود آماده کند. حتی صراحتن می گفت که موعود در میان شماست، در شهرهای خیالی به دنبال او نگردید. حتی نشانه های ظاهری موعود را هم بر می شمر.
اینو من یادمه، این که قائم از اولاد رسوله، جوونه، قدش متوسطه و سیگار و قلیون نمی کشه.
مرحبا، باز بعضی شاگردها فکر کردند که شاید خود سید کاظم موعود است، اما وقتی یکی از شاگردان اشاره‌ای به این مطلب کرد، سید کاظم آنقدر عصبانی شد که نزدیک بود او را از میان شاگردان خود بیرون کند.
بیچاره سید کاظم از دست بعضی از شاگرداش که هم چیزی سرشون نمی‌شد و هم خیلی ادعا داشتن و دنبال جاه و مقام بودن، چه عذابی که نمی‌کشید. یکیش هم همون کرمانیه که سید کاظم بهش میگفت دجال. اسمش چی بود؟
حاجی کریم خان کرمانی، که همین هم شد و وقتی حضرت باب ظهور کردند با ایشان مخالفت کرد.
این شاگردا اینجور، دشمنام یه جور دیگه. البته خدام حق دشمنه سید کاظم گذاشت کف دستشون.
منظورت چیست؟
اون موقعی رو میگم که دشمنه سید کاظم تو کربلا شورش را انداخته بودن و با وجود وساطت سید کاظم دست از فتنه و فساد بر نداشتن، تا اینکه ارتش عثمانی اومد و یک قتل و غارت را انداخت که نگو و نپرس.
راست میگویی. در آن واقعه حتی از صحن زیارتگاه ها هم خون جاری شد. تنها جایی که مردم در امان بودند، خانه سید کاظم رشتی بود. سید کاظم به شاگردانش میگفت که بعد از قائم قیوم ظاهر میشود و پس از باب جمال حسینی پرده از چهره میاندازد. آن وقت معنی کلمات شیخ احمد بر شما معلوم می شود.
اینو خوب یادمه که بهشون می گفت دست از محبت موعود بر نداری و اونقدر به جستجو ادامه بدین تا شما رو به عنوان یار و پیرو خودش قبول کنه. می گفت خوشا به حال اونایی از شماها که در راهش کشته بشن. راستی یادم اومد که اون دفعه گفتین سید کاظم رشتی از ظهور حضرت بهاءالله هم خبر داشته.
بله، حتی در کتاب شرح قصیده و کتاب شرح خطبه خودش هم با کنایه و اشاره به نام حضرت بهاءالله اشاره کرده است. سید کاظم در سال 1259 هجری قمری، سه روز پس از بازگشت از سفر سالانش به کاظمین، در کربلا وفات کرد.
یعنی یک سال قبل از ظهور حضرت باب در شیراز.
دیشب نمیدونی چی پیدا کردم.
کجا چی پیدا کردی؟ هرچی هست باید نصف کنی.
چی رو نصف کنیم؟ ها نه بابا، چیزی که پیدا نکردم، تو کتاب حضرت باب یه چیزی پیدا کردم که خیلی جالب بود.
مگه دیروز نگفتی که یه عالمه درس دارم بخونم؟ نشستی واسه خود تاریخ خوندی. دیدی ترنم خانم تاریخ چطوریه؟ درس و کار و زندگی از یاد آدم میبره.
درس و مشق که نمیشد کاریش کرد. آخر شب یه فصل خوندم. این فصلش درباره کسانی بود که در شرق به ظهور حضرت باب بشارت داده بودن. حالا ببین وسطش اسم کیو نوشته بود.
بذار خودم بگم. اسم اون جدتون که تو روستا میرفت سر جاده که ببینه خبری از ظهور موعود شده یا نه. درسته؟
آفرین. واقعا مغزت خوب کار میکنه. البته جد ما نبوده، اما باعث ایمان پدر بزرگ بابام همین کربلای علی سنگسری بوده. البته تو روستاها که میدونی همه با هم فامیلن.
گفتی اسمش کربلای علی بوده؟
آره، به بابام که گفتم گفت خودشه. البته این که میرفته سر جاده رو مادر بزرگم تعریف میکرد، تو کتاب ننوشته بود. تو کتاب هست که کربلای علی عبادت زیادی میکرد و به علت صفای قلبی که داشته فهمیده بوده که ظهور موعود نزدیکه و به همه هم میگفته. بعد که خبر ظهور حضرت بابا میشنوه بلافاصله ایمان میاره. پسرش صفرعلی هم ایمان میاره که بعدن تو قلعه شیخ طبرسی شهید میشه.
قلعه شیخ طبرسی؟ بذار خودم بگم. همون قلعه توی مازندران که بابیا توی محاصره دشمنا میافتن و از خودشون دفاع میکنن.
بابا دست مریضا، چه خوب همه چیزو بلد شدی. منم باید بیام کلاس جناب نبیل.
باشه تو هم بیا، حالا بقیهش رو بگو.
هیچی، جالبش اینه که برادر همین کربلای علی هم از کسایی بوده که به نزدیکی ظهور قائم بشارت میداده. اسمش کربلای ابو محمد بوده. دو تا پسر این کربلای ابو محمد هم تو قلعه شیخ طبرسی شهید میشن.
گفتی به غیر از شیخ احمد احسایی و میلر و ایروینگ تو ایران هم خیلی ها بودن که به ظهور حضرت باب بشارت میدادن.
آره خیلی بودن. تو غرب هم به جز میلر و ایروینگ خیلی ها بودن. اینا رو هم من یادم مونده بود، وگرنه خیلی بودن. اگه اسماشونو میخوای تو برات بنویسم، اما تو کتاب دکتر محمد حسینی هست. بعدن خود کتابو بهت میدم بخونی. اما چون میدونستم امروز سوال پیچم میکنی، اسم اونایی رو که دیشب خوندم نوشتم. برای خودم هم خیلی جالب بود. اولیش ملا عبدالکریم اردوبادی بوده. این آقای اردوبادی در کنار رود عرس مردم رو به نزدیک بودن ظهور موعود بشارت میداده.
در کنار رود عرس؟ رود مرزی شمال غرب ایران، درسته؟
آره، حالا اون موقع رود مرزی بوده یا نه نمیدونم. اما اینش جالبه که حضرت باب مدتی در ماکو و در نزدیکی همین رود زندانی بودن. از اون جالبتر این شعر حافظی که میگه ای صبا اگر بگذری بر ساحل رود عرس، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس.
راست میگی؟ حافظم میدونسته؟
برای همینم بهش میگن لسان الغیب. حافظ تو خیلی از اشعارش به ظهور حضرت بابا حتی ظهور حضرت بهاءالا اشاره کرده. بابام همشو حفظه. تازه عطارم بوده. تو این کتاب از عطار و یه شاعری به اسم شانعمت الله ولی هم اسم برده شده.
بابا منو گیج نکن، یکی یکی بگو. اول اینی که الان گفتی اسمش چی بود؟
ملا عبدالکریم اردوبادی. این آقای اردوبادی به نزدیک بودن ظهور قائم بشارت میداد و ده ها هزار نفر هم مرید شده بودن. اونقدر که دولت روسیه تزاری نگران شده و اونو به ورشو تبعید کرده. با این حال دست از کار نکشید و همچنان به ظهور موعود بشارت میداده و باعث ایمان آوردن عده زیادی به حضرت باب شده.
بقیهشو تو راه خونه بگو. همهشو باید برام بگی یا؟ خب؟ تا حالا فقط دو نفر رو گفتی. ملا عبدالکریم اردوبادی و کربلای علی سنگسری.
اصلا نگران نباش، اسم همهشو رو یادداشت کردم.
نمایش دیگری رو شنیدید از مجموعه تاریخ به روایت مورخ که به مناسبت 200 سالروز تولد حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی تهیه شده. رویدادی تاریخی که امسال پیروان آیین بهائی در سراسر جهان اون رو جشن می‌گیرند. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همچنان با ما همراه بمونید.
در نوبهار عشق تو باورم کردی، با اولین پاییز تو پرپرم کردی. وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت پریدن ها تا
تو بال پروازی، سر تا به پاویرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه آتش زدن در خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. سر تا به پاویرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه آتش زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. پیوسته تأسف بر دلای دوام، شکستم من شکستم من شکستم با حقایق عمر، زدم آتش زدم آتش زدم آتش به هستی خیش، سراب آرزومندی حقیقت‌های مستی خیش. به سوزان کهنه دیروز و بنا کن تازه ها را، محبت پیش کن برهم بزن اندازه ها را، نم عشقی بریز و خانه دل را صفا ده، تو ای تک تاز من بکشا همه دروازه ها را، قضا را با همه ناباوری هایش رها کن، ز خشت مهربانی خانه ای از نو بنا کن، کبیر دل بذار همیشه پر آلاله باشه، به شرطی عشق چشمت آب و عشقت لاله باشه، به شرطی عشق چشمت آب و عشقت لاله باشه.
در این بخش از برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست با برنامه گزیده‌هایی از یک سخنرانی و اولین بخش گزیده‌هایی از سخنرانی دکتر بهروز ثابت همراه خواهیم بود با عنوان آموزش برای گفتمان نوین اجتماعی. مطمئناً آشنایی دارید که دکتر بهروز ثابت نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا هستند و این سخنرانی را در 28مین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه دادند. با هم بشنویم.
صحبت امروز ما در مورد آموزش برای گفتمان نوین اجتماعی هست. در این صحبت بنده سعی می‌کنم یک شرح کوتاهی بدم راجع به مفهوم گفتمان، اصلا منظور از گفتمان چیه که این روزها خیلی مد شده، و بعد گفتمان نوین اجتماعی چی میتونه باشه و جایگزین چه گفتمان‌هایی میتونه بشه. گفتمان در صحبت روزمره اشاره است به مکالمه، گفتگو، کلام، بیان، مفاوضه، سخن، محاوره. اینها همه لغاتی است که اکثرا در تعریف لغت گفتمان به کار رفته. اگر تعریف رو اگه یک کمی جدیتر و به اصطلاح آکادمیکتر بخوایم بگیم، یک اشاره‌ای هست به تمامیت کنش‌های متقابل اجتماعی در بحث‌های جدید که به صورت یا نوشته یا به صورت شفاهی بین دو و یا چند انسان واقع میشه. مفهومی که اینجا مورد نظر ماست در برابر لغت انگلیسی با ریشه لاتین دیسکورس هست به کار میگیریم، و واژه گفتمان رو باید بگیم که آقای داریوش آشوری، نویسنده، زبانشناس و مترجم صاحب نظر ایران، برای مفهوم دیسکورس برگزیدن و بعدن هم به همون ترتیب جا افتاده در زبان. البته آقای داریوش آشوری همونطور که مطلع هستین چندین هزار واژه رو برای مفاهیم مختلف علوم انسانی در فرهنگ علوم انسانی گردآوری کردن که گفتمان یکی از شناخته ترین اونهاست. گفتمان به نحوی که حال در علوم انسانی و علوم اجتماعی به کار میره متأثر است از تعریفی که میشل فوکو فیلسوف معاصر فرانسوی از واژه دیسکورس به عمل آورد. البته نه تنها اون بلکه تمام متفکرین به اصطلاح پسا مدرن که تأثیرات وسیعی بر مطالعات و تفکرات علوم انسانی داشتند و اینها بعد از دهه 60 بیشتر به روی صحنه آمد. از این رو بار معنایی واژگان گفتمان هم دقیق‌تر و فنی‌تر شده و هم در شاخه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی از جمله جامعه شناسی، فلسفه، اقتصاد، علوم سیاسی، مدیریت به نحو وسیعی به کار میره. لذا در این مطالعات جدید گفتمان اجتماعی هم سازنده دانش و معرفت است و هم زاینده قدرت. به زبان دیگه اگه بخوایم یه خورده توضیح دقیق تری بدیم بخصوص برای مذهبیون و اهل ادیان، ببینیم مثلا در مسیح یکی از القاب مسیح است کلمت الله، و یا میبین که در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود در نزد خدا بود و بعد اون قالب جسمانی گرفت و به این عالم اومد و تفسیر کرد، بیان کرد معنای الهی رو. پس در حقیقت در رابطه بین خرد، عقل و زبان هم ما این رو میتونیم ببینیم. یعنی تا زبان نباشه خرد مهملی پیدا نمیکنه برای بیانش. پس در حقیقت زبان، این زبانی که ما به کار میبریم، دارای یک قدرتی هست، دارای یک نیرویی هست که سازنده است و میتونه مخرب هم باشه. و از همین روز که در آثار بهائی هست که معانی جدید در لغات دمیده شد. یعنی چی؟ یعنی روح تازه داده شد و حالا اون لغات میتونن دنیا رو تفسیر کنن، دنیا رو تعبیر کنن و یا دیسکورس تازه‌ای آغاز بشه. تحلیل گفتمان اجتماعی در حقیقت واکنشی بود برای جبران کمبودها و خطاهای سایر مدل‌ها و روش‌ها در مطالعه جامعه و فرهنگ. مثلا مطالعه آرا و افکار بزرگان و نویسندگان و دانشمندان یک جامعه که هر چند رهگشای حقایقی چند در مورد جامعه به دست می‌دهد، اما در آن از فرد عادی کوچه و خیابان و نظر و رفتار او خبری نیست. نوع دیگر نگاه به فرهنگ و جامعه از نقطه نظر ایدئولوژی است که خود دارای محدودیت‌های چندی است. ایدئولوژی‌ها از نگاه طرفداران گفتمان اجتماعی مطلق‌گرا هستند و اجازه تفکر آزادانه را به مردم نمی‌دهند. و علاوه در ایدئولوژی‌ها مثل مارکسیسم، تمام واقعیت اجتماعی به عملکرد اقتصادی تقلیل و تنزل داده شده. لذا این هم از دلایل دیگه بود که پست مدرنیست ها با ایده دیسکورس جلو اومدن.
همچنان با رادیو پیام دوست همراه بمونید، چون بعد از لحظات موسیقی ادامه برنامه گزیده هایی از یک سخنرانی رو با هم خواهیم شنید.
با توجه به این محدودیت‌ها، پیروان نگاه دیسکورس در مطالعه فرهنگ و جامعه این رو با زبان آغاز می‌کنند. البته در اینجا منظور ما مثلا زبان فارسی و انگلیسی نیست، بلکه انگاره‌ها و یا اون پترن‌ها و مدل‌های زبان است که مطابق آنها فردی مکالمه می‌کند، با دیگران ارتباط برقرار می‌کند، فرهنگ و ارزش‌های خود را تولید می‌کند و خود را به سازمان و گروه اجتماعی خاصی متعلق می‌داند. در حقیقت منظور از زبان، یه نفر انگلیسی حرف می‌زنه، زبان فارسی حرف می‌زنه نیست، منظور تفاوت‌های زبانی و نحوه مکالمه است. مثلا شما یکی وعظ و خطابه یک آخونده، یکی یه زارع بی‌سواده که حرف می‌زنه. تفاوت به این، یعنی این جور دیسکورس مورد نظره، نه تفاوت یک زبان خاص. در این حال می توان گفت گفتمان اجتماعی از زبان شناسی شروع میکنه تا برسه به مردم شناسی و سپس عوامل تحول و تغییر فرهنگ و جامعه رو شهر بده. و در حقیقت اشاره است به همون انسان به عنوان موجود ناطق، به عنوان انسان سخنور. در این حال دیسکورس تنها به کلام و سخنوری خلاصه نمیشود، بلکه نقاشی، عکس، فیلم، داستان، افسانه، نوشته‌های رسمی و غیر رسمی، آکادمیک یا ژورنالیستیک، کلام مذهبی، بیان شاعرانه، زبان قانون، سیستم قضایی، همه اینها میان زیر دیسکورس. پس میتونیم بگیم که به طور خلاصه دیسکورس ستون فقرات شرح و تبیین فرهنگ و جامعه است. دیسکورس زمینه و یا هسته مرکزی یک دوائری است که به دور اون شکل میگیره و این دوائر دنیایی هستند که ما برای خود میسازیم و اون رو دنیای واقعی تجسم میکنیم و سپس اون تبدیل میشه به واقعیت اجتماعی. تخیلات، احساسات و تصورات ذهنی ما رو شکل میده. در مرحله بعد دیسکورس نه تنها واقعیت پیرامون ما، بلکه دانش و شناخت ما را تشکیل میده از واقعیت هستی، و چون شناخت با واقعیت پیرامون همخوانی کند تبدیل به حقیقت میگردد. سرانجام چون دیسکورس برخی افراد را قادر میسازه تا مدعی شوند که عالمند و آگاهند و قادرند دیگران را به حقیقت راهنمایی کنند، این توانایی ها با آنها یک موقعیت اجتماعی ممتازی میده و اونها رو در رده های بالای قدرت جا میده. بهترین نمونه رابطه دیسکورس و دانش و هژمونی قدرت رو میشه در طبقه روحانی جست که در هر گوشه از جهان و در هر مقطع تاریخی مدعی دستیابی به علم و عرفان بودند و اونا اون گفتمان اجتماعی رو تشکیل دادن، به دنبال اون قدرت اومد به دست اونها، بر اریکه قدرت نشستن، هژمونی قدرت به وجود آوردن و در اکثر مواقع صد راه پیشرفت و ترقی اجتماعی هم شدن. البته باید این رو هم متذکر شد که ایراداتی بر این تحلیل گفتمان در مطالعات و تحقیقات اندیشمندان پسا مدرن وارد شده، مثل اینکه به نوعی ایشان در تعریف و تحلیل گفتمان یا دیسکورس بعضی وقت راه افراد پیمودند و نقش عوامل مادی و اقتصادی رو در ایجاد قدرت و دانش چندان مورد توجه قرار ندادن. همطور علوم انسانی رو فاقد معیار حقیقت دونستن، علوم انسانی رو بخصوص، و معتقدن که اراده معطوف به قدرت چون بر گفتمان اجتماعی غالب آید به حقیقت شک میدهد و اون رو تعبیر میکند و میسازد و اون رو تبدیل به یک هژمونی میکنه. و همینطور با توجه به نقش تعیین کننده‌ای که گفتمان اجتماعی دارد در سوگیری حقیقت و قلب ماهیت و دگرگون کردن عقاید عمومی و به دنبال آن تسلط بر قدرت و اعمال حاکمیت داشته است. حالا هدف بنده در این صحبتی شد، مقدمه‌ای شد در حقیقت در مورد مفهوم گفتمان یا دیسکورس به معنی که امروز بیشتر رایج است.
و برای شنیدن بخش بعدی گزیده‌های از سخنرانی دکتر بهروز ثابت در پیام دوست هفته آینده، همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید. در اینجا به پایان برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست، با همگی شما خداحافظی می‌کنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.